الرحمن الرحیم.
آیات قرآنی امروز هم مثل دیروز و پریروز، مثل زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله، همچنان مسئله ما هست، در آینده هم خواهد بود. یه تیپ افرادی در نبرد حق و باطل نه اونوری هن نه اینوری، هر دووری هن. قرآن کریم میفرماد بین شما هستند و با شما نیستند. صریح نمیتونید بگید اینا جزء دشمنانن، نمیتونید بگید جزء دوستانن، مدام در رفت و برگشتن، دو شخصیتی هن. و این نفاق اخلاقی تبدیل به نفاق سیاسی میشه. در آیات متعدد، در سوره های متعددی خداوند معرفیشون میکنه. روش اینا چه روشیست؟ انگیزه هاشون چه نوع انگیزه هاییست؟ اهدافشون چی هاست؟ و اصلا چرا اینجوری هن؟ چه نوع تهدیداتی رو این تیپ ها متوجه جبهه توحید و اسلام میکنن؟ این که عنوان این بحث هم قرآن برای امروز است، ایجاد حساسیت برای اینه که قرآن رو به عنوان یک متن مقدس تاریخی که راجع به گذشته هاست و ما برای ثواب میخونیم، برای امروز ما راه حلی برای مشکلات نباید از قرآن انتظار و توقع داشت، یه همچه حساسیتی خواستیم ایجاد بشه علیه این تفکر که متاسفانه گفته یا نگفته پس ذهن خیلی از ماها هست. یعنی بارها خوندیم برای ثواب، برای تجوید، قرائت، تلاوت، اما راجب کیا داره حرف میزنه؟ و این آدم ها فقط همون موقع زمان پیامبر بودن، الان نیستن. اصلا خداوند چرا باید یه تیپ افرادی رو شخصیت فکری و سیاسی و اخلاقیشون رو بذاره رومیز و اینجوری برای مؤمنین در طول تاریخ اینها رو کالبدشی کافی کنه؟ برای چی؟ این معنیش اینه که این تیپ آدم ها هم گاهی خودشون نمیدونن دقیقا دنبال چی هن، خط عوض میکنن، خودشون نگرانن. انگاری قرآن با یک لحن دلسوزانه و نگران و در این حال توبیخگرانه راجع به این سبک زندگی و این سبک رفتار سیاسی اجتماعی که خود ما هم گاهی کم و بیش ممکنه گرفتارش بشیم صحبت میکنه. سوال اول اینه که چرا باید خداوند راجع به ایناها اینجور افراد اینطور افشاگری کنه؟ بگه این تیپا تو جلسات داخلیشون با هم چی میگن؟ نگاهشون به شما چه نگاهیست؟ ادبیاتشون چه ادبیاتیست؟ استدلالاشون، جوسازیهاشون مخصوصا تو شرایط بحرانی و خطر چجوریست؟ این یک معنیش اینه که به مؤمنین خداوند میفرماد خود شما هم ممکنه بازی اینا رو بخورید یا تحت تأثیر اینا قرار بگیرید، شما رو ممکنه به اشتباه بندازن. هم شما متوجه باشید با کیا روبرو هستید، به خودشون هم، ولو که اونا اینها رو کلمات خدا و آیات الهی نمیدونن ته دلشون، ولی به اونا هم پیام میده که شما اینین، مشکل اصلیتون اینه. آیه 17 و 18 سوره مبارکه بقره معرفی میکنه که این تیپا چه مشکلی دارن. اصلا خودشون قبل از اینکه با شما مشکل داشته باشن با خودشون مشکل دارن. شما فریب رفتار اینا رو، شعاراشون، گندگوییهاشون، طلبکاریهاشون تحت تأثیر قرار نگیرید. اینا خودشون هم مشکل دارن. انگار باید به خود این تیپ آدم ها هم ترحم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. اینا رو اگه بخوایم خیلی واضح و محسوس براتون توصیف کنیم، اینا میدونید مثل کسانی که با کاروان شما میان، کاروان توحید حرکت میکنن، وسط راه جدا میشن، تنها میمونن تو تاریکی، تو سرما، تو خطر، ترس، خودشون هم گیجن، نمیدونن. وقتی آدم هدفش برای خودش مشخص نباشه کامل و بهش یقین نداشته باشه، خودش هم پدر خودشو در میاره. به لحاظ فکری مضطربه، میترسه، نگرانه، از هیچی مطمئن نیست. همه تلاش ها و پروژه هاش نیمه کاره، شکست خورده و بی نتیجه میمونه. مثل کسیست که وسط کویر شب، نیمه شب تنها مونده، بدبختی هیزم جمع میکنه، یه آتشی روشن میکنه که اینجا کجاست؟ بالاخره من کجایم؟ کجا میخوام برم؟ بقیه کجا رفتن؟ وقت اینجا توجه داریم تشبیه قرآن به محسوس، تشبیه معقول به محسوس. وسط بیابون و کویر گیر کرده، میخواد بره، نقشه میکشه، یک تلاشایی میکنه، برنامه‌هایی میریزه، استوقد نارا، بیابون تنها مونده، یه آتشی روشن میکنه. فلما اضاءت ما حوله، یه آتش یک کمی یه چند قدمی اطراف خودش رو روشن میکنه، این فکر میکنه مسئله حل شد، کلاه بقیه رو برداشت، کارش پیش رفت. اما میفرماد که همین که یه مقداری اطرافش روشن میشه، را میفته میگه ذهب الله به نورهم، خداوند همون نور موقت تصنعی او رو خاموش میکنه. چند قدم میری دوباره تو تاریکی قرار میگیری، نمیدونی چی کار باید بکنی. و ترک هم فی ظلمات، خداوند تنهاشون میگذاره تو تاریکی ها، رهاش میکنه، میگه خودتی و تاریکی. لا یبصرون، آتشی هم روشن کردن ولی بازم هیچی نمیبینم، خاموش شد، موقت بود، رؤیاهای خام بود، پیشبینیهای نادرست و غیر واقع بینانه بود، همه چی پوچ از آب در آمد. یه نور موقت مقطعی تا پیش پا تو دیدی، دوباره باز تو تاریکی قرار گرفتی. لا یبصرون، هیچی نمیبینی دوباره. فکر کردی مسئلت حل شد، حل نشد. سمون، بکمون، عمی، کره، لالن، کورن. این اشاره به عوارض جسمانی نیست. قرآن میگه چشم دارن، ولی چجوریه که چیزایی که شما میبینین اینا نمیبینن؟ اینا نابینن، نمیبینن قضیه رو. جسمشون کار میکنه، چشم عقل، چشم روحش تعطیله. چجوریه که اینا میشنون، گوش میکنن، اما نمیشنون. کرن، همه حرفایی که به شما پیغمبر گفته خب به اینا هم گفته. چجوریه که تو میشنوی این نمیشنوه؟ یه بخشی از شخصیتی، این اصلا شخصیتش کره، گوشش سالمه، شخصیتش کره، گوش میکنه نمیشنوه. لالم هستن، زبونشون چرب و قشنگ درست صحبت میکنن، ظاهرش دارن حرف میزنن، استدلال میکنن، ولی تا آخر معلوم نمیشه چی میگی. به این معنا لالن. بعدم فهم لا یرجعون، فکر نکنید این تیپ آدم ها تاکتیکی موقت این کارها رو میکنن. اینا تصمیمشون رو گرفتن، هر چی شما بگی نمیشنوه، هر چی میبینه دشمن و دوست و ماجراهای مختلفی که باید ازش درس بگیره نگاه میکنم نمیبینه، حرف میزنه هیچ وقت شفاف و درست حرف نمیزنه. اینا لالن، کورن، کرن، نه اون چی که باید بشنون میشنون، نه اون چی که باید بگن درست حرف میزنن، نه این همه اتفاقات رو که جلو چشم شما و اونا اتفاق افتاد میبینن. یعنی میشنون و نمیشنون، میبینن و نمیبینن، میگن و نمیگن، حرف میزنن ولی انگاری حرفی هم نمیزنن. بعد هم میفرماد اینا برگشتنی نیستن، فهم لا یرجعون. یه تیپایی هن که درست نمیشن، چون عمدن این کار رو میکنن. میگن آدم خواب رو میتونی بیدار کنی، اما کسی که خودش رو به خواب زده نمیتونی بیدارش کنی، چون اصلا خواب نیست. قرآن میفرماد اینا که میشنون، دارن میبینن مسائل رو، جبهه بندی ها اینا رو دارن میبینن، حرفای ما و جبهه دشمن رو دارن میشنون. چجوریه که مثل که نمیبینن و نمیشنون؟ روحشون کره و کوره. اینا که زبون دارن خیلی هم چرب زبانشون، اما برای چی هیچ وقت درست صحبت نمیکنن، هیچ وقت معلوم نیست دقیقاً چی میگی با کی. میفرماد اینا بر نمیگردن. حالا خیلی فکر نکنید که کوتاهی از طرف مثلا شماها بوده، نه، بعضی اینجوریان تصمیمشون رو گرفتن. جالبه که خداوند برای تبیین شناسنامه‌های باطنی و روحی جریان های مختلف در حوزه جریان شناسی، مسائلی که مربوط به باطن و ذهن و طرز فکر و روحیات ایناست و محسوس نیست، تشبیه میکنه به محسوس. اینا که واقعا اینجوری نیست که تو بیابون گیر کرده آتش روشن شده بعد دوباره خاموش میشه، یه مرتبه دوباره باز همون گرفتاری ها، همون تردید ها، همون سبک رفتارها اینجوری. چرا مثال، اصلا این مثال هایی که خداوند در قرآن میزنه، مثال مثلا مثل هم که مثل الذین فلان، مثال اینا مثل چی؟ این مثال ها رو چرا میزنه خداوند در قرآن؟ میفرماد ما این مثال ها رو میزنیم برای که مسئله برای شما ها روشنتر بشه. اگه این رو، این مثال محسوس رو نزنه، باز ممکنه یه چیزی که میگیم شما باز دوباره یه عدهتون بگید که نه، منظور این نیست، منظور چیز دیگه است. خب حالا خیلی ملموس محسوس اینو میفهمی که یک کسی تو بیابون گیر میکنه، جدا میشه، به خاطر خطاها و خیانتهای خودش تک میفته و واقعا همیشه هم تکه، هیچ وقت احساس هویت جمعی با مؤمنین نداره تای قلبش. میخوای بدونی چه حال و حسی داره و چه بلایی داره سر خودش آورد و سر شما میخواد بیاره، مثال محسوس میزنه. یا در آیه دیگه در قرآن میفرماد که چنان تاریک میشه کسایی که دست خودتو نمیبینی، آتشی افروخته تو بیابان تاریک راج رو پیدا کنه، اطرافش کمی روشن میشه، خداوند او رو خاموش میکنه. یه بادی، طوفانی، بارانی، یه اتفاقی که او هم نمیفهمه اینه خدا خاموش کرد، چون اصلا این قرار، این اصلا بنیه روشن ماندن و روشنگری نداره. بعدم توی یک تاریکی وحشتناکی که چشم کار نمیکنه خداوند رهاشون کرد. ترکهم فی ظلمات، خدا تو تاریکی ها ترکشون کرد، گفت خود این مسیری که خودتون آمدید گفته بودیم تهش اینه، خیلی خوب برید، این شما و این انتخابی که کردید. حالا اینکه خداوند آتشی که درست کردن، یک کمی این تاکتیکایی که میزنن، روشایی که به کار میبرن، جفسازیایی که میکنن، اینا رو چجوری خداوند خونسا میکنه و باز میبینن که هر چی که دو دوزه بازی میکنن بازم چیزی گیرش نمیاد، بازم همون اضطراب، همون وحشت، همون ظلمات هست، ولو یه پیروزی مقطعی کوتاه مدت هم پیدا کنه، یعنی یه آتشی روشن کنه، یه چند قدمی ممکنه بیای جلو، ولی باز تو همون تاریکی ها هستی و خدا ترکت کرد. با این که ظاهرن هم جزو مؤمنین هن، اینا میدونی، اینا صحبت از مشرک و کافر نیست، صحبت از منافقه. منافق یعنی بین مؤمنینه، مثل اونا حرف میزنه، مثل اونا رفتار میکنه، بدنش اینجاست اما ذهنش و قلبش اون طرفه، حواسش اون طرفه. این نگاه میکنه جبهه دشمن چی میگه، چی میخواد، با پیروزی اونا و شکست شما خوشحال میشه، از پیروزی های شما و شکست اونا ناراحت میشه و وانمود میکنه که با شماست. این راجع به اونا مثال میزنه، به یک امر محسوس میگه این حالتو که همه تون میتونین تصور کنین که چجوریه، اینا یه همچی وضعیتی دارن، تیپا. این که خداوند اون شعله رو خاموش میکنه هم به این معنا ممکنه باشه که اینجا این بازی ها، این شارلاتان بازی ها یه خط پایانی داره. خداوند این تیپ آدم ها رو میفرماد که کاری میکنن که خودشون کم کم حرفای واقعیشون رو بگن. 20 سال بازی کردی، ادا در آوردی، تظاهر کردی، بالاخره خودتو لو میدی، تا آخر نمیتونه منافق بمانه، کافر میشه. یعنی اون چی که مدت ها پنهان میکرد این تا آخر پنهان نمیمونه، بالاخره میریزه بیرون. یه جایی سر مسائلی حرف واقعی تو میزنی، 20 سال 30 سال تو جبهه خودی حرفای همین شعارای جبهه حق رو میگی، خیلی آرام بازی میدی، اما این آتش، این نور موقته، دوباره توی و ظلمات، این پرده پاره میشه، رسوا میشی، دوباره سرگردان تو بیابان وجودی خودت، تو اون تاریکی و ترس تنها میمونی، نه روشنایی، نه راهنمایی، نه دلیلی، نه جاده‌ای، نه قطب نمایی، نه مقصد مشخصی. دور خودت بچرخ تو این تاریکی ها، امیدهای کاذب به روشنایی های موقت. این شخصیت دوگانه و چندگانه، دیدید بعضی ها این اشاره به یک تیپاییه که الان هم هستن و هستیم، بعدن هم هست، هیچ وقت معلوم میشه. بالاخره شماها این مبانی اسلام و انقلاب رو واقعا قبول دارید یا قبول ندارید؟ تا آخر دو دوزه حرف میزن، یک کم شعارای انقلابی، یک کم مواضع زده، یک کم حرفای اینور، یک کم حرفای اونور، مخلوط. نه جوری موضع میگیرن که بفهمی بالاخره با کی هستی شما. میگم ما هم تو همین جبهه ما، تا ما یه قرائت دیگه ای داریم از این حرفا. همین شعارا رو میدی قبول میکنی، ولی همشو تحریف میکنی، معنیش عوض میکنی، همینا رو میگی اما تهش چیز دیگه از آب در میاد. بعضی گفتن این تعبیر که خداوند ذهب الله به نورهم، معنیش احتمالاً این باشه که این پیروزی های موقت موقته، بالاخره خودتون رو میریزین بیرون. مثلا همین منافقین اولی که جنگ شروع شد اینا میگفتن ما خودمون میخوام بیام جبهه، من تا اون جبهه اون بخشش باید دست خودمون باشه با آرم و تشکیلات خودمون. و بعد امام گفت هر کی میخواد بره جبهه راش بازه بره، همه مثل همه، گروهی نیست جهاد. بین بقیه مردم کم کم شروع کردن بحثای مختلف و شلوغ بازی و فلان اینا. بعد مرگ بر آمریکای اون موقعشون الان شده سلام بر آمریکا، یعنی رسما جزء ارتش آمریکا قرار گرفتن. اون زمان علیه ارتجاع حرف می‌زدن، الان خودشون در خدمت اسرائیل و اینا. حالا اینا یک نمونه بارزشه، خیلی های دیگه هم بودن و هستن. بعد از این اتفاقات میفته، آدمایی که تو دهه 60 سوپر انقلابی بودن تو دهه 80 90 درست ضد اون حرفایی که اون موقع میگفتن میزنن، یعنی کلن از این جبهه میره طرف تو اون جبهه. این ذهب الله به نورهم یک معنیش بودن اینه که این تیپایی که دو دوزه بازی میکنن، این آتشی که روشن میکنن یه چند قدمی رو میبینن، دوباره خداوند تو همون تاریکی ها راحت خواهد کرد، بالاخره خودتو میریزی بیرون، تا آخر نمیتونی نقش بازی کنی، تا آخر نمیشه. یه جایی نشون میدی که واقعا تو کدوم جبهه و کدوم طرفی، یه جایی منافع خودت رو با این شعارا سازگار نمیبینی، اونجا معلوم میشه به چی معتقدی. اینا عقایدت نبود، اینا بازی بود، دنبال منافعتی. ظاهرا اینوری باطنا اونوری، ظاهرا صادق واقعا کاذب، ظاهرا دوست واقعا دشمن، یا هماهنگ با اون طرف. خب این تیپا فقط اون زمان نبودن، همیشه بودن و هستن و خواهند بود و ما باید مراقب باشیم اونجور اینا نجیم. اینا طرف خودی بودن تا یک بحرانی پیش می آمد، مثلا یک جنگی، یک درگیری، یک فشار سنگینی می آمد، یه مرتبه اینا خودشون لوم دادن. مثلا با رزمنده ها می آمدن تو جبهه، تا می رسیدن به دشمن شروع می کردن به ایجاد شک و تردید که از کجا معلوم ما درست میگیم، از کجا معلوم اینا، اصلا آیا این روش درسته نیست. یه مرتبه هم سن میدید چند صد تا از رزمنده ها رو به شک میندازن، با خودشون از جبهه برمیگردن عقب، که اون رزمنده هایی که موندن اونا روحیشون خراب میشه که ما که شکست میخوریم اینجوری. که این ذهب الله به نورهم یعنی خداوند نمیذاره که تا آخر این نقش بازی کنی. همینجا بالاخره دو تا کوچه اونورتر، سه سال بعدتر، تو یه حادثه بعدی نشون میده که کی. بعضی افراد یک حرفایی زدن که آدم شاخ در میاره، اصلا باور نمی کردی که این آدم یه همچی عقایدی داره. تا الان این فیلم بازی میکرد، یا برای پول یا برای مقام، یا فکر میکرد که کاری نمیشه کرد، الان تو فکرش افتاده که او اینا تموم شد، کار تموم شد و حالا حرفای واقعیمونو بزنیم تو رژیم بعدی به ما شغل بدن و اینا، اینقدر احمق هم اصلا. این یک. بعضی هم گفتن که حالا این ذهب الله به نورهم قضیه ممکنه جدیتر باشه، اینا ممکنه تا آخر عمر هم درون خودشون این نوسان و رفت و برگشت ها باشه. کی میفهمن که تنها تو تاریکی هن؟ وقتی که میمیرن. گفتن شاید این ذهب الله به نورهم اشاره به مرگ باشه. تو حالا برای مردم نقش بازی میکنی، فریب میدی، یه عده رو بازی میدی، همون وقتی که داری خیلی نقشه میکشی که من این برنامه، این پروژه، بعد این، بعد این، بعد اون، بعد فلان جا رو میگیرم، فلان کار رو میکنم، حواست نیست که امشب ممکنه شب آخرت باشه. صبح میان جنازت رو میبرن سردخونه. راجب کی و کجا داری نقشه میکشی؟ ته تهش یه چند سال دیگه اینجا بیشتر نیستی، برای خودت داری نقشه میکشی. خیلی ها بودن که از زمان امام انقلاب تا همین الان اینا نقشه ها کشیدن که از بین بره تمام میشه، بعد ما میریم چیکار میکنیم فلان، نه هم مردن رفتن همشون. آیه 138 و 139 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد که بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. به این تیپای دو چهره که تکلیفشون با خودشون هم روشن نیست، گاهی حرفای شما رو میزنن، گاهی حرفای دشمن رو میزنن، یه وقت کنارتونن، یه وقت روبروتون قرار میگیرن، نمیتونی سریع درگیر شی باشون، نمیتونی هیچ وقت اعتماد کنی بهشون. میفرماد شما یه مدتی تظاهر میکنید، ادا در میارید، نقشتون فریب افکار عمومی است، حتی بعضی از مؤمنین رو بازی میدید. اما به پیامبر میفرماد به اونها بگو یه خبر خوش، بیچاره میشید، بشر، بهشون بشارت بده. چی بشارت؟ چی؟ و ان لهم عذابا علیما، پدرتون در میاد، گرفتار رنجی خواهید شد که خیلی درد داره. با خودتون دارید چی میکنید؟ شما قبل از اینکه به مؤمنین صدمه بزنید، پدر خودتون رو دارید در میارید. کیان اینا؟ حالا یک مشخصه دیگه شو، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اینا بین شما هن، اما همیشه دلشون اون طرفه. هر جایی که درگیری میشه، دشمن به شما ضربه میزنه، اینا عوض که بگن به دشمن، باید جلوی دشمن بایستیم، برمیگردن شما رو مسخره میکنن، میگن تقصیر شما بوده. دیدید ما تو همین دوران ای که قرآن برای امروز میخوام تطبیقم بکنیم با شرایط سیاسی امروز، چون این آیات عمدتاً آیات سیاسیه، مربوط به درگیری‌های سیاسی اجتماعی پیامبر بوده. دیدید بعضیا مثلا سر قضیه جنگ میگه که درست صدام حمله کرد، اما اصلش تقصیر شما بود، تقصیر خود ما بود. درست آمریکا تحریم کرد، چه کرد، اما اصلش ما مقصر بودیم. خب برای چی گفتین مرگ بر آمریکا؟ درسته که شاه میکش هزاران هزار نفر و فلان، اما تقصیر شما بود. این تحریما این کارو کردن، میدونی چرا؟ برای که شما، ما این کارو کردیم. دیدید بعضی آخرش کلا همه چیز تقصیر انقلاب و مردم میفته. طرف دزد آمده بود خونه‌شون رو زده بود، صبح بلند شد با عذاب، گفت تو تقصیر تو بود که خوابت سنگین بود، تو تقصیر تو بود که اینجوری شد، تقصیر تو بود که در رو قفل نکردی، تقصیر همه اینا گفت. بعد آخری که گفت حالا همش تقصیر ما. این دزده وسط بی تقصیر بود؟ یه جوری گفتی که کل تقصیرها افتاد با عهده ما. خود این دزده پس کی بود؟ ما اشکالاتی داریم بله، اما تش کلن ما خودمون شدیم مشکل. مثل که اصلا تقصیر شما بوده، جنگ رو مقصر شما بودین، تحریما مقصر شما بودین، نمیدونم چی شما بودین اینا. خب قرآن میفرماد این حرفا همون زمان هم بود، تنش ایجاد کردید، دشمن درست کردید، شما باعث شدید اینا عصبانی. خب با چیکار میگردی؟ اگه میخواستی اینا عصبانی نشن، تنش درست نشه، اصلا مرگ بر شاه نباید میگفتی، با تسلیم ظلم میموندی، تقصیر تو هم دیگه نبود. اگر همون موقع قیام نمیکردی علیه شاه و آمریکا، حتما ایران نه تحریم میشد، نه جنگی تحمیل میشد، نه ترور میشد، بله، نه این اتفاقاتی که همچنان ادامه داره پیش میامد. بله درسته، تقصیر مردم بود که انقلاب کردن، تقصیر دشمن نیست. شما انقلاب نمی کردید، نه تحریم می شدید، نه جنگ می شد، نه ایچی، به شرطی که تسلیم ما باشید. اون وضع حاکمیت کفر بر مسلمین، اون قارت، اون جنایات دین ستیزی، مردم ستیزی، اون رو باید ساکت باشید، تحمل بکنی. می دونید مثل چیه؟ مثل یک کسی اومده نشسته بالای شونت، سوارت شده، سوار گردنت، شما میگی که عمو بیا پایین. خب بعد نمیاد، بعد یه تکونی میدیم میندازیش پایین، دعوا شروع میشه، دو سه تا میزنه تو گوشت، بعد میگن تقصیر خودت بود، چرا گفتی بیاد پایین؟ بعد همون بالا میبود، بذاشت همون بالا باشه، برای چی گفتی بیاد پایین؟ چرا تنش، چرا دشمن درست میکنی؟ این قشنگ و بالا نشسته بود، دشمن هم نبود، دشمن نه تو سرت میزد، نه فوشی میداد، قشنگ رو گایر نازت هم میکرد، چرا از او بالا گفتی بیاد پایین؟ تقصیر تو بود. قرآن اشاره میکنه اینا اینجوری هم بله، اون زمان بودن الان هم اصلا. بهشون بگو که این که شما هیچ وقت هم جبهتون رو درست مشخص نمی کنید که بالاخره تقصیر ما بود یا اونا، هی یه وقت اینجا یه وقت اونوری، یه وقت میپری اینور، یه وقت میپری اونور، این باعث میشود که عذاب دردناکی در انتظار شما خواهد بود، هم اینجا هم بعد. اینجا هم قصر در نمیرید. وقتی این تیپات جالبه، قرآن میگه که اینا بین مؤمنینن، اما دلشون به اون طرفه، قلبن ولایت دشمن رو پذیرفتن، قلبشون اون طرفه، قبله اون طرفه، ولو بین شما هم. لذا هر جا بحث درگیری و اختلاف پیش میاد آخرش میگن تقصیر شما بوده، حق رو میدن به اون طرف. چرا؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء، اینا بین مؤمنین هم ظاهرن اما میدونی قلبشون با کفاره، با جبهه دشمنه، تا دلشون میخوان که یه جوری اونا اینا رو بپذیرن جزء خودشون، هی به اونا چراغ سبز میدن، یه جوری حرف میزنن تو بحرانا که اونا خوششون بیاد، اونا دشمن حرفای اینا رو نقد کنه بگه ببینید اینا از خودشونن چی دارن میگن. دقت میکنی؟ یتخذون الکافرین اولیاء، اونا رو دوست میدانند، با دشمن دوستی میکنن، من دون المؤمنین. خب مؤمنین هم هستن، کفار هم هستن، این جبهه که روشنه، دارن با ظالم با استکبار داری مبارزه میکنی. تو قضیه کل جهان اسلام اتفاقاتی که داره میفته معلوم نیست کی ظالمه کی مظلومه، معلوم نیست کی مؤمنه کی کافره، کی مستضعفه کی مستکبره، اینا معلوم نیست. یا معلوم هست، منافعتون در این نیست. تا آخر یه جوری حرف میزنه که ما نباید کنار مظلوم و جبهه حق باشیم، ما همچین وظیفه نداریم، اصلا حق هم نداریم، به ما چه، کنار مؤمنینی، اما همش به اون طرف قش میکنه. هر جا بحثی اختلافی بحران چیزی پیش میاد آخرش میشه که یه جوری موضع میگیری که انگار حق با او طرفه. بعد خداوند میفرماد میدونید اینا چشونه؟ سوالم با سوال ایبتغون عندهم العزه. خداوند چرا سوال میگونه؟ نمیدونه مگه جوابشو. این لحن سوالی در این آیه کریمه و موارد اینجوری جایی که خداوند در قرآن از ما سوال میگونه، به نظرتون اینا نمیدونن قضیه چیه این کارو میکنن؟ اولا قرآن با این سوالا میخواد ما فکر کنیم، تحلیل کنیم، از ما سوال میکنه به نظر شما ایبتغون عندهم العزه، اینا چرا دنبال عزت و پیروزی اون طرف جبهه میگردن؟ چرا فکر میکنن اون طرف عزیز این طرف ذلیله، اونا موفق میشن اینا شماها بیچاره میشید؟ خداوند سوال میکنه آیا با این شیوه دودوزه بازیاشون رفت و برگشته، آیا اینا دنبال عزت در جبهه دشمن میگردن؟ بعد میفرماد مگر فإن العزة لله جميعا، مگه نمیدونین که عزت، کل عزت این طرف در از خداست، پشت به خدا عزتی نیست ولو قدرت و ثروت باشه، آخرش ذلته. خب ما هم تو همین 40-50 سال مگه ندیدیم این قضایی ها رو؟ خیلی ها عزت و شوکت داشتن زمان جنگ، صدام، همین شوروی، کمونیست ها که نصف جهان دستشون بود، همین ها که تو شعرها میگیم مرگ بر آمریکا، انگلیس، فلان، اینا نمونه های همین قضیه. خب اسرائیل که خیلی عزت داشت، الان کی عزیزه کی ذلیله؟ شاه پهلوی، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و بقیه متجاوزین و جنایتکارا. قرآن می‌فرماد نمی‌بینید که اینا حقیقتاً چیزی دستشون نیست، حبابه، حبابه، میترکه. اینا این که یه جوری حرف میزنن بین شما، یه جوری موضع میگیرن که اون طرفی‌ها خوششون بیاد، اونا هی حرفاشون رو نقل کنن، به نظر شما اینا دنبال عزت برای خودشونن، عزت رو اون طرف میبینن؟ مگر نمیدونین که فإن العزة لله جميعا، همه عزت تماما از خدا و مال خداست. امام یک پیرمردی رو گوشه نجف که میترسیدن اصلا کسی بره خونش، یعنی از ایران یا از هر جا میترسیدن دور و بر او کوچه رد شن. این آدم ظاهرا ذلیل بود، اینا عزیز بودن. بعد واقعا کی ذلیل شد کی عزیز شد؟ خب ما از این نمونه ها خودمون دیدیم توی 40-50 سال مصادیق این آیات رو. میفرماد که شما محاسباتتون هم اشتباهه، شما فکر میکنید که همین عزت دنیوی و قدرت و ثروت و پیروزی و در همکاری با اون طرف و چشمک زدن به استکباره. شما فکر میکنید که خودتونو برای اونا لوس میکنین، اونا رو هی تبرئه میکنین، این طرف روحیه ها رو خراب میکنین، تو دل مؤمنین رو خالی میکنین، میخواین به شک بندازین که اصلا معلوم نیست کی راست میگه کی دروغ کی چی. فکر میکنید که اینجوری عزیز میشید؟ عزت یعنی قدرت نفوذ ناپذیر. فکر میکنی وضعتون درست میشه؟ نمیفهمید که تو این عالم هیچ عزتی نیست مگر از خدا و از طرف او و به دست او. یذل من یشاء و یعز من یشاء. هنوز نفهمیدید این قانونمندی تاریخ رو که خداوند اراده کنه کسی عزیز باشه، هیچ کس نمیتونه ذلیلش کنه، و اراده کنه کسانی رو ذلیل کنه، با هیچ قدرت و رسانه و ثروتی عزیز نمیشن، منفور میشه. نمیتونی منفور رو محبوب کنید، محبوب رو منفور با تبلیغات. ممکنه موقتا یه عده‌ای رو بازی بدی، اما تا آخر اینجوری نمیمونه. هر کس که توی جبهه بندی کفر و ایمان که همیشه هست، فقط زمان پیامبر نبود، تا آخر هست، از حابیل و قابیل شروع شد تا انقلاب آخر الزمان هست، تا قیام قیامت، تو ذهنتون نباشه یه وقتی همین رسه که باطل نباشد. هست، حق و باطل همیشه هست. ممکنه گاهی حق، جبهه حق ضعیف میشه، جبهه حق قوی میشه، یا به عکس. و الا حق همیشه قوی است، باطل همیشه ضعیفه. یه وقتی که از دوستان میگم این که میگن حق پیروز همیشه، اونو جاء الحق و زهق الباطل، خب در طول تاریخ که خیلی وقتا برعکسش بوده، که همین الانش هم برعکسشه، اکثر قدرت جهان دست جبهه باطله. چطور میگن که حق موندنیه باطل رفتنیه؟ بعضی گفتن جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، اینجوری توصیف کردن که آخر خط ببین جهان دست کیه، این میراث به دست مستضعفین و جبهه حق میافته. بعضی ها که به نظر من از این جهت اینم با اون منافاتی نداره و درسته و جالبم هست، اینه که همین الان هم حق بر باطل پیروزه. همین الان هی گفتین چطور؟ این گفته که طرفداران حق بر طرفداران باطل همیشه پیروزن. گفته حق بر باطل پیروزه. حق هست، باطل پوچه، چیزی نیست. دلیلش اینه که اگر باطل همین الان پیروزه، چرا هیچ وقت لخت نمیاد میدون؟ چرا هیچ وقت نمیگه من باطلم؟ چرا از شعارهای حق استفاده میکنه؟ بله؟ باطل الان هیچ جایی دون، مثلا میخوان بیان یک جایی رو بگیرن جنایت و ظلم کنن، جرأت نمیکنه بگه که ما میخوایم جنایت و ظلم کنیم. باطل علنی و لخت که نمیاد، که با شناسنامه خودش که نمیاد، میگه که مثلا الان آمریکا و غرب و اینا هر کشوری رو حمله میکنن چی میگن؟ میگه من میخوام اینجا رو غارت کنم. بله؟ نمیگه که، میگه من ظالمم. میگه نه، میگه من طرفدار مظلومم، من میخوام عدالت رو اجرا کنم، ما میخوایم با تروریسم، با دیکتاتوری، بله، با وحشیگری مخالفت کنیم، ما میخوایم صلح باشه، میخوایم آرامش باشه، میخوایم پیشرفت باشه. خب حق بر باطل پیروزه یا نه؟ کجا حق؟ هیچ وقت حق میره لباس باطل رو بپوشه؟ چه نیازی داره؟ همیشه حق پیروزه. یعنی باطلم اگر بخواد بیاد جلو چی؟ با ادبیات حق میاد، از شعارهای حق استفاده میکنه، نه از شعار باطل. طرف رشوه بخواد بگیره اختلاس کنه، نمیگه که تا آخر، نمیگه که من آدم دزد و فاسدیم، نمیگه اینا رشوه و اختلاس بود، میگه اینا حقم بود، من بخشی از حق خودم رو گرفتم، حقم رو بهم نمیدادن. نمیگه که من دزدم. که همین که هیچ جا باطل با شناسنامه خودش نمیتونه بیاد جلو، میره یک شناسنامه جعلی با ادبیات حق میاد جلو. همین یعنی چی؟ حق همیشه پیروز است، باطل شکست خورده است. تو اگه راست میگی بیا صریح بگو من ظالمم، من جنایتکارم، من دزد و غارتگرم، بعد ببینیم چیکار میشه. تو میای همیشه لباس حق میپوشی، پس خودت هم میفهمی حق پیروزه، باطل شکست خورده است. نکته دیگه این که قرآن میفرماد هر جا حق بیاد تو میدون، اهل حق بیان تو میدون، قطعا حق پیروز میشه. اگر یه جایی میبینید حق شکست خورده، نه به دلیلی که حق شکست خورده است، بلکه به دلیل اینکه اهل حق به وظیفه‌شون عمل نکردن، نیامدن تو میدون. دقت میکنید؟ حق خودش نابود نمیشه، اما اینکه اهل حق پیروز بشن یا شکست بخورن بستگی داره به خودشون. شما به وظیفت عمل نکنی، نظم، اتحاد، شجاعت، فداکاری، اخلاص، پای مقاومت، اینا رو داشته باش، بعد ببین پیروز میشی یا نه. اگر تو 1-10 باشی پیروز میشی، 1-20 باشید پیروز میشید. خب اینم که ما دیدیم که این انقلاب اصلا نباید پیروز میشد، نباید اتفاق میافتاد. اون جنگ 8 ساله با دنیا جنگیدن بچه های ما، چجوری شد که صدام اونجوری شد، اینور اینجوری شد؟ آمریکا که کل این منطقه دستش بود، ایران یکی از نوکرای آمریکا و انگلیس بود، چجوری شد که اینجوری شد؟ چجوریه که اسرائیل شکست میخوره؟ چطوریه که آل سعود و غرب از یمنیا چند هزار جوان یمنی شکست میخورن؟ خب اهل حق بیان تو میدون ببینید که حق پیروز یا نه. حتی اگر شما دست خالی باشید، اونا همه چی داشته باشن، حق پیروزه، اهل حق پیروزن. پس اگر شکست میبینید خورد، حق شکست نخورده، اهل حق به وظیفهشون عمل نکردن. خب یک انتقاد شدیدی میکنه از کسانی که همش میگن آقا مرگ بر نمیدونم استکبار، مرگ بر دشمن نگید، بهانه ندید، تنش درست نکنید، تقصیر شما هاست، تقصیر خود ما هاست، اصلا مقاومت این مشکلات رو درست کرد، اگه مقاومت نمی کردی مشکلی نداشتی، چالش هزینه داره، سازش هزینه نداره. و کورم هستن، نمیبینه که تمام ملت هایی که تسلیم شدن سازش کردن، مشکلات مادی و معنویش 100 برابره. تغییر میشه، هم تغییر میشه هم قارت. چجوریه هزینش اینجوریه؟ میگه آقا شرف رو ولش کن، شعور رو ولش کن، فقط به چشم به شکم. میگه خیلی خوب، بعد میری میبینی شکمت هم سیر نشد. وقتی مسلط میشن برد، قارتت میکنن، تو رو که سیر نمیکنن که. این ستا شین، شرف، شکم، شعور، این ستا با هم هر ستاش باید باشه. اون زمانم توی مدینه یه عده بودن ظاهرا در جمع مؤمنین، اما ارتباطشون مخفی، یکی با یهودیان توطئه‌گر مدینه ارتباط صمیمی دوستانه داشتن پنهان، یک ارتباط هم با مشرکین جبهه کفر در مکه داشتن، ولی در این حال نماز جماعت می آمدن، اسعد الله ایامکم، سبحکم الله، مساکم الله، اینا رو هم می گفتن. تیپ و قیافه شونم فرقی نمی کرد با بقیه مسلمین. اگه یکی هم از مؤمنین فوت می کرد، تعزیهش می آمدن، مجلس عروسی و عزای مؤمنین جزو اونا بودن. ولی هم با یهودیان داخل هم با مشرکین مکه ارتباط داشتن که قرآن افشاشون میکنه. الان هم همینطوره. به اونا میگه شما این دودوزه بازی با اونا ارتباط دارید، اینجا یه چیزی میگی، اونجا یه چیزی میگی، تو درگیری و بحران یه جوری موضع میگیری که حق متزلزل بشه، یه دی به شک بیفتن یا بترسن مؤمن مردم، یه چیزایی میگی مردم رو بترسونی یا به شک بندازی. دنبال چی هستی؟ عزت؟ عزت چیه؟ منشأ عزت چیه؟ چجوری میشه که افرادی عزیز میشن؟ منشأ عزت یا علم یا قدرت یا جمال یا چیه؟ خب اینا همش که پیش خداست، مال اوست. هر جا علم و قدرت و زیبایی و هر چی که هست، اینا همه از اوست. اصلا توی عالم چیزی وجود نداره که از او نباشه. دنبال هر چی هستی باید دنبال او باشی. قرآن میفرماد، فرماد چی میخوای؟ چی میخوای؟ دنیا میخوای؟ دنیا مال اوست. خودتو میخوای؟ انا لله، ما مال خداییم. و انا الیه راجعون، ما داریم همین الان در حال برگشتن به سوی خداوند و به محضر خدا هستیم، نه ای که بعد از مرگ برمیگردیم. راجعون، همین الان در حال مراجعت، همین الان با هر نفسی ما داریم برمیگردیم به سمت به محضر خدا. دنبال چی هستی؟ کل این هستی، طبیعت، ماوراء طبیعت، دنیا، آخرت، مرگ، زندگی، همش مال اوست. چجوری که تو هنوز تو تکبیر میگی، میگی الله اکبر، اما تو دلت میگی الله اصغر. به زبان میگیم لا اله الا الله، اما در دلمون آلهتون مع الله، در کنار خدا هزار تا خدای دیگه هم داری. این افشاگری های قرآن خیلی مهمه. یک خصلت زشتی که قرآن بهش اشاره میکنه که اون موقع بود الان هم هست، همین الان هم ما داریم تو فضای سیاسی کشور، رسانه ها، حتی بین بعضی از دوستان. هیچ وقت واقعا از جبهه کفر و استکبار متنفر نیستن، ته دلشون گرایش دارن، یه شعارم میده، ولی اگه بهش بگن که میخوای تو بین مؤمنین زندگی کنی یا میخوای بیای اونجا پیش ما، میگه که مؤمنین رو دوست دارم ولی میخوام بیام پیش شما. اینجوریه، میخوام بیام زیر سایه شما زندگی کنم. میگن تو جنگ صفین این ابو هریره که یه عالمه هم روایت کرده از پیغمبر، دو سه سال به نظرم دو سال بیشتر نبوده، به اندازه همه روایت نقل کرده، درست و نادرست و اینا، حضرت امیر هم در موردش یه تعبیری دارن. این تو جنگ صفین میگفت من دارم فکر میکنم ببینم چیز، البته علی که خب روشن مقامش پیش پیامبر و فلان اینا، ولی بالاخره حالا جنگ که میشد، آتش بس اینا میشد اینا، این وقتا هم تو اردوگاه معاویه میرفت هم تو اردوگاه این طرف، یعنی گفتن که شما چجوریه؟ بالاخره معلوم نشد با اون طرفی یا با این طرفی، موضع سری هم نمیگیری، میری اونور چیکار میکنی، باز میای اینجا چیکار میکنی اینا. گفت واقعیت چی که ظهرا که میشه نماز رو میام اینور پشت سر علی میخونم، نهار رو میرم اونور سر سفره معاویه میخورم. نماز پشت سر علی میچسبه، نهار سر سفره معاویه میچسبه. نهارای اونا با نهارای شما خیلی فرق داره. من واقعیت چی جوریه؟ قرآن این تیپ ما الان نداریم، اینجور آدم ها رو حتی تو بعضی از بزرگان و افراد شناخته شده که سوابق خوبی هم داشتن، گاهی میبینید این کارا رو میکنن. یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اون لحظه ای که باید انتخاب بکنن کنار مؤمنین نمیمونن، انتخابشون اون طرفه، هی میگن تقصیر شماه. بعد قرآن داره میفرماد اصلا این هم یه خط قرمزه، اینکه مؤمن جزء مؤمنین باشید ولی رابطه دوستانه و اعتماد به دشمن دارید، اعتمادتون به اون طرف بیشتره از این طرف. قرآن میفرماد شما این طرفی نیستین، اون طرفی. این هم یه خط قرمزه تو درگیری حق و باطل. درست ممکنه اهل حق اشتباهاتی که بکنن، اشتباهات چنان باید بگی، اما تهش که تو نباید از اون طرف دفاع کنی، هیچ رو اون ورقش میکنی. معمولا نمیتی پا یه دوره شعار میدن مثلا علی استکبار، آخرش خودشون همیشو پا میشن میرن همون طرف، علنا هم موضعشون هم. وقتی یک اشاره به سیاست خارجی هم هست، اینایی که در اینجا میگفتن که آشتی با جهان، اولا جهان منظورشون همه آمریکا و اسرائیل، همه سه چهار تا کشوره، ولا جهان که نه امام انقلاب با جهان مشکل داشته، نه جهان با ما مشکلی داشته، با جهان خاران مشکل داشت امام، نه با جهان، واسه چهار تا قدرت استکباری با جهان آشتی کنیم. انگار امام گفته مرگ بر جهان. 120 کشور غیر متحد طرف ما بودن تو همین دعوای هسته‌ای، این سه چهار تا او طرف، اینا میگن جهان آشتی کنیم. بس دیگه شعار مرگ، شعار زندگی بدیم. شعار مرگ برای دشمنان زندگی بود، مرگ بر استکبار کسانی هستند که دشمن زندگی بشرند، پیام آوران مرگند، مرگ بر مرگ آوران. به اونا گفتیم مرگ، به آدم کشا میگیم مرگ بر آدم کش، در واقع یعنی مرگ بر مرگ، یعنی زنده باد حیات و زندگی، متاه حیات طیبه، زندگی انسانی، نه زندگی مثل سوسکو. اینو به این معنی که سوسکا هم زنده، هم کرم هم زنده است، زرافه هم زنده است، به همون معنی باید انسان زنده باشه. قرآن میفرماد شما ارتباط و اتحادتون رو با همه مؤمنین مظلومین جهان باید حفظ کنید. ما با همه دنیا نه تنها دوستیم، آشتیم، بلکه به فکر همه ایم. مثلا این صدور انقلاب یعنی به داد همه مظلومین عالم تا جایی که توانت هست برس. کلی 7 میلیارد همه برادر و خواهریم، فرزندان آدم و حواییم. جهانی و الهی فکر کن، خودخواه نباش. و آیه دیگه، آیه 4 در سوره منافقین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باز ببینید شخصیت شناسی این تیپا رو نشون میده، باز مثال به محسوس هم میزنه که برای که درست بفهمی تشبیه میکنه. اذا رأیتهم، یه تیپایی هستن بین شما ظاهرا این طرفی هن باطنا نیستن، وقتی نگاهشون میکنی به پیامبر میفهمن تعجبو که اجسام هم، ظاهرشون خیلی مرتب و قشنگه، شیک و تمیز حرف میزنن، تعجب میکنی، خیلی آراسته. و ای یقولو تسمع لقولهم، حرف هم که میزنن تحلیل میکنن، موضع میگیرن، بیانیه میدن، میبینید ظاهرش خیلی خوب و قشنگه، حرفا خیلی حرف خوبیه. خداوند به پیامبر میفرمه دقت میکنی، گوش میکنی چی دارن میگن. پس ظاهر همش درسته، حرفا شما بیانیه هایی میبینید از این تیپا که هرچی میخونی میبینی بیانیه خیلی واضح، همه بنداش صریح بگینه، ظاهر حرفای خوبیه، داره میگه آزادی، داره میگه پیشرفت، داره میگه حقوق بشر، داره میگه اینا که همه حرفای خوبیه. که میفرماد که این قیافه و تیپشون و ادا اصولاشون و ظاهرشون زیادن، ظاهرش اینه که حرفای قشنگی میزنن، جسم کارشون جسمش درسته، تعجبو که، تو رو به شگفتی وامی داره، متعجب میشی که عجب قشنگ حرف میزنن، حرفاشون همه خوب و جسمش تو رو متعجب میکنه، اما روحش روح نداره. اینا جنازه است، آرایش کردن یه مرده رو از تو قبر بیاری بیرون، بعد لباس قشنگ بپوشی آرایشش کنی، اون جنازه که زنده نمیشه که، کرماش چیکار میکنی؟ تو عجبو که اجسامهم، با معیارهای مادی و جسمانی همه چی روبرای، خیلی قشنگ حرفاشون کاراشون. و ای یقولو تسمع لقولهم، وقتی هم حرف میزنن اینقدر قشنگ و ظاهرا درست حرف میزنن که با دقت به حرفشون گوش میکن، چه برسه به بقیه. اما میدونی اینا چیان؟ که انهم خشب مسنده، یه تیکه چوب و دیدی که دیگه درخت نیست. ببینید چقدر زیبا قرآن توصیف میکنه، دیدید وقتی درخت رو میکنن بعد میشه کنده چوب، یه تیکه چوب خشکی که حتی رو پای خودش نمیتونه بیسته، تکیهش دادن به دیوار، اون چوب حیات داره، درخته. که انهم خشب مسنده، مثل یه تکه چوب خشکه که به دیوار تکیه زده، خشکه، بیروحه، بیمغزه، ظاهرش زیباست اما در واقع هیچ فایده نداره، این نه میوه میده نه گلی، این سایه ای نخواهد داشت که بخوای زیرش بنشینین. خودشون چطورن؟ قرآن میفرماد این ظاهرشون رو میبینید اینقدر قشنگ ظاهرسازی میکنن، تیپشون، کاراشون، همه ظاهرش، همه چی رو به راهه. گاهی نگاه میکنیم با اینا خیلی قوی هن، خیلی درست حرف میزنن، اینا خیلی وضعشون درسته، مگه ما حریف اینا میشیم؟ خداوند میفرماد که این جلوی صحنه است، پشت صحنه میدونی چه خبره؟ پشت صحنه یحسبون کل صیحه علیهم، اینقدر مضطرب و پریشانن چون خودشون نمیدونن و نمیتونن صریح بگن به چی معتقدن، چون صداقتی تو کارشون نیست، شجاعتی در کارشون نیست. این هارت و هورتاشون رو نگاه نکن، هارت و پورت، اینا سر صداست، اداست، صحنه درگیری پیش بیاد میبینی اینا کارشون نیست. شما 10 تاتون میشتید، اینا 100 تاشون هم وای نمیستن. اولا چوب خشکه، خروجی نداره، محصولی نداره، یه چوب رو رنگ کنن قشنگ شیک، ولی این چوب مرده. بعد یحسبون کل صیحتن علیهم، خیلی جالبه، وقتی کسی به خودش شک داره، خودشون میدونن که مشکل دارن، هر صدایی از هر جا بلند میشه راجع به هر چی، هر چیزی میگن، تصمیمی، شعاری، بحثی، فراخان اینا، میگن ها اینا این علیه ماست، میخوان به ما ضربه بزنن. آی مواظب باش از این طرف نخوری، از اون طرف نخوری، چون خودش مریضه، به همه طرف میزنه، تو ذهنش اینه که از همه طرف هم ممکنه بخوره. قرآن میفرماد اینا تظاهر از ظاهرش اینطوره، باطنشون اینطور نیست. تظاهر میکنن که خیلی عقیده دارن، خیلی حرف حساب دارن، خیلی تا آخرش میستن. اینا اینطوری نیستن، یه تیکه چوب مرده است. یحسبون کل صیحه علیهم، هر صدای بلند میشه این رو علیه خودشون تفسیر میکنن، چون خودت میفهمه که مشکل داره. ممکنه کسی دونش بیا آقا خب حالا یک نقاط ضعفی دارن، تو ماین جزو ماین، بالاخره یه خدماتی، یعنی اصلا هیچ خدماتی نداشتن، بالاخره هستن. دقت کن، فرماد هم العدو، اینا دشمنن، سربازان دشمنن بین شما. فحذرهم، به پیامبر خداوند بفرماد که بازیشون رو نخوره. یه وقت خیلی جالبه، یعنی اینقدر اینا پیچیده و جذاب عمل میکردن که خداوند به پیغمبر تذکر میده که اینا اینقدر قشنگ حرف میزنن که تو هم قشنگ میشینی با دقت صحبتشون رو گوش میکنی و اینا مواظب باش. هم العدو، اینا جز دشمنن، جز پیاده نظام و سوار نظام اونا هن. اینا ستون پنجم دشمنن بین شما، اینا نفوذیای اونا هن بین شما. فحذرهم، مراقبشون باش. خداوند به پیامبر میفرماید مراقب این تیپا باش. آخ فامیلاتونن، دوستاتونن، هم قبیلتونن بین شما هن، اما با اونا هن. بعدم میفرماد قاتلهم الله، خدا مرگشون بده، خدا بکشدشون. فانا یوفکون، کجا دارن میرن؟ تعیخت چی میشه؟ سوال خداوند چجوریه که نمیفهمید؟ میفهمید ای چی میگه و چی میگه؟ برای چی اونوری رو انتخاب میکنی همش؟ چرا همش اون طرف قش میکنی؟ فانا یوفکون، چجوری میشه که اینا توی قضایا اینقدر راحت منحرف میشن، از مسیر میرن بیرون؟ تو مسیری بین اونایی که تو مسیری، بعد از جاده میزنی بیرون، از دم در بهشت بر میگردی میری جهنم، از جبهه حق میری تو جبهه باطل، درگیر میشی میجنگی با این طرف. میدونید اینا که توی همین رسانه های بیگانه، یکی از دوستان که اطلاع داشت گفت نگاه حدود 15-16 نفرن که میان صحبت میکنن، اینوری بودن رفتن اونور، یعنی یا مثلا خودش طلبه و آخونده که امامش گذاشته کنار، یا سابقا جزء مسئولینی که بوده، اینجوری همین رو الان همین اینترنشنال شلوغی ها نقش داشت. میدونید کی رئیسشه؟ کسی که زمان آقای خاتمی معاون وزیر ارشاد ما بوده، وزیر ارشاد. این کسی که الان سردبیر این و این جنایت ها، این ها جزء مسئولین ارشاد اسلامی بودن تو جمهوری اسلامی. اون بقیه شون هم همه شون با اسم گفت نگاه ای از این 3-4 نفر اصلا معمم بودن، خون بودن، الان میرن جو حرف رو میزن. ای پدرش روحانی، پدراشون روحانی بودن، این وزیر بوده، این نماینده بوده، تقریبا همه از اینایی که ای طرف بودن جزو مسئولین هم بودن و رفتن اونور. اصلا ما از اول انقلاب هرچی فتنه داریم از داخل مسئولین بوده، تو مردم نبوده، همه جای دنیا از مردم شلوغی شروع میشه، اینجا برعکسه. یعنی از همون اول بنی صدر، بازرگان، اون نخست وزیر، اون رئیس جمهور، آقای منتظری قائم مقام، همینطور مسئولین پشت هم، تا همین الان ما هر چی فتنه و درگیری داشتیم از داخل حکومت بوده، میخوان نظام انقلاب رو سرنگون کنن، وقت مردم میان نمیذارن اینا انقلاب رو سرنگون کنن، برعکس همه جای دنیای مردم جلو اینا رو میگیرن. میفرماد که با اینا گارد بگیرید، گاردتو ببند، چون دو چهره ان نمیشه همیشه با اینا درگیر صریح شد. اما میفرماد فحذرهم، با اینا کاملا محتاطانه برخورد کنید. منافقه باید مناسب خودش عمل بکنی، اما اینا دشمنن، فریب ادبیات زبونشون رو نخورید، مراقبن باش. فحذرهم، شیک و قشنگ حرف میزنن که خیلی از شماها هم ممکنه بازیشون رو بخورید. مؤمنین میگم بابا اینا که آدم خوبی، مگه کجای حرفش داره خرابه، این که فلانه، این که فلانه. میپرسه فانا یوفکون، اصلا کجا میرن؟ چه توجیهی دارن برای انحراف؟ تو بودی، دیدی، خودت ظالم و مظلوم رو میشناسی، استدلال های این طرف رو دیدی، بهانه های اون طرف رو میبینی، چجوری باز هی قش میکنی اون طرف؟ پس یک ظاهر کاملا فریبنده، ادبیات فریبنده، اما در این حال مبارزه با اینا پیچیده. ظاهر فریبنده، دشمن شناسیه، یه دشمن شخصی ممکنه داشته باشی این برات خیلی مهم جلوه کنه، ظاهرش بهت میخنده ولی در واقع نابود بشه. حسادت، یعنی حسادت یعنی رقابت منفی، یعنی تو هر موفقیتی پیدا میکنی این بیشتر عصبانی میشه عوض که خوشحال بشه، یا اصلا خوشحالم نشو ولی چرا ناراحت میشی، چه مشکلی داری با من؟ حالا بنده و فلان جای شما یک موفقیت پیدا کردی، من برای چی ناراحت میشم؟ بیا من میفهمم یه عده دشمنای شخصی اینجوری، یه عده بالاتر منافق یبغضه، کسانی هم که اصلا تظاهر میکنن توی این طرف نیستن و دلشون پر از بغض و کینه است به شما. وقتی با یکی از این تیپا که مشهورم هم بود و همه میشناسیم، گفتم شما چجوریه که وقتی میری خارج با این مقامات آمریکایی اروپایی جلسه میذاری یک جوری میخندی که این اصلا آدم میگه بابا چی حالی داره میکنه، یعنی دهنشو انقدر باز میکرد اسب آبی نمیتونه دهنشو انقدر باز کنه، اینجوری میخنده. یعنی با مثلا مقامات درجه ای که انگلیس، فرانسه، آمریکا جلسات داره یک جوری چیز میشن، کاملا معلوم میشه که دلش اصلا این طرفیه. بعد اینجا مثلا میاد یکی از نیروهای خود انقلاب، دو نفر سه نفر، دو تا انتقاد میکنن معمولی با یک کینه اینجوری نگاه میکنه، کثافت. خب برای چی تو چجوریه که با اونا دهنت اینقدر وا میشه برای خنده؟ این طرف یک پوزخند مازن نیست بزنی، تحمل نمیکنی، کینه این طرفو داری، کینه داری این طرف با اینکه جزو این طرفم، جزو مسئولین این طرفم. میفرماد کینه شما رو تو دل دارن، شیطان رو فکر میکنید دوستتونه، فکر میکنید این چیزایی که گفتن حرامه، میخوان اذیتتون کنن. گفت طرف گفت آقا کلا چیا حرامه، حرام ها چقدره؟ گفت ببین از هر چی که خوشت میاد اینا گفتن حرامه، کلا هر چی خوشت میاد حرامه. نه، پیامبر میفرمان که ازدواج نکن، روابط نامشروع داشته باش، راست بگو، دروغ نگو، امانت دار باش، خیانت نکن. اینا برای که او به نفعت، این به ضررته، چون به ضررته حرام کردن، تو رو نابود میکنه. این گناه پیامبر میفرمان این گناهان شما که خداوند رو نابود یا ضعیف نمیکنه، خدا رو بیچاره نمیکنه، شما رو بیچاره میکنه. آقا خدا به نماز ما چه احتیاج داره؟ خدا هیچ احتیاج نداره، تو احتیاج داری به این نماز، خدا احتیاج نداره. یکی هم فرمودن پس شیطانون یضلو، شیطانی هم دشمن دیگه تون که شما نمیفهمید دشمنتون، یادتون میره، فکر میکنید این وسوسه ها، این چشمنداز های توهمی، سراب هایی که بهتون نشون میده، میگه این کارو بکن بعد اینجوری میشه بعد اونجوری، شما باور میکنه. اولا دروغ میگه، اینا آب نیست، سرابه، تهش چیزی نیست، در اصلش مشکل دارن، تظاهر میکنن، گاهی هم خودشون هم نمیدونن. طرف هم خیانت میکنه، هم میاد زیارت امام رضا حرم و السلام علیکم.